بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث دیروز بحث بسیار مفید و کلیدی بود و همجور که بعضی دوستان هم نوشتن و گفتن هم تلفنی بعدن و صحبت کردیم، خیلی بحث رو سریع خواستیم تطبیق بکنیم و جلو رفتیم. حالا یه قدری راجبش گفتگو میکنیم، اگر دوستانم سوال خاصی دارند باز در خدمتشون هستیم. حالا سوالی که آقای مفیدی کردن از که بحث عمل و کلمه طیب و رفع و صعود رو میتوان در عرصه اجتماعی و جامعه و امت نیز مطرح کرد. البته این بحثی بحث فقط فردی نیست. اگر جواز جمعش با آیه و یعتین و یوم القیامت فردا چه میشود؟ بحثی که رابطه فرد و جمع چه میشه یه بحث دیگریه، اما این که این الهی یسعت الکلمه طیب و العمل و صالح یرفعه هم در نظام فردی اینجوریست، یعنی اگر یه کسی تفکری داشت که اون اعتقاداتش باشه، حالا چه در جانب جهالت در جانب سعادت، نظام عملیش تابع اون نظام است و نظام عملیش مؤکد اون هم هست، علاوه بر اینکه تابع اونه، یعنی هم اعتقاد ساز عمل هم از اعتقاد نشأت میگیره که دیروز توضیحشو اجمالاً دادیم. تو نظام اجتماعی هم همین مسئله همین جوریست، یعنی اینکه اگر یک اجتماعی از جهت فرهنگ حاکم برش، یه فرهنگ عالی بر این اجتماع حاکم شد، اعمالی که از اون اجتماع هم سر میزند و نتایج اعمال هم تابع اون فرهنگه. لذا اگر امام عادلی در یک اجتماعی حاکم باشد، امام اون رجل الهی حاکم باشد، قطعا اعمال افراد تابع اون مرتبه است، که این رو بارها تو مباحث مختلف ما خدمت دوستان عرض کردیم. اگر حضرت زهرا سلام الله علیها اینجور عشق داشت و قصه داشت و گریه میکرد و به خصوص از روز هفتم گریهاش شدیدتر شد، یه علتش این بود که فهمید، حضرت میدانست که رابطه آسمان و زمین که به نسب الهی بود قطع شد و از این به بعد رابطه به انتخاب مردم، اونم حالا با همون نحوه انتخاب که در حد مردم است، محقق شده. یعنی افرادی انتخاب شدن که مردم انتخاب کردن، شعور مردم بود بر این که اینو انتخاب بکنن. لذا حتی اگر آدم صالحی باشد، انتخاب مردم به عنوانی که این منتخب اونهاست، وقتی که در رأس کار به او رأی میدن، اطاعتشون از او در حد خودشونه نه در حد خدا. لذا اگر در جامعه ای امام الهی به نسب الهی، نبی الهی به نسب الهی، وصی الهی به نسب الهی در کار باشد، یا نسب خاص مثل خود نبوت و وصایت، یا نسب عام مثل همون ولایت فقیه که ما داریم، اگر به این عنوان باشد، عمل در حد اطاعت الهی و اون ولی و اون امام است که محقق می شود. لذا عمل امروز اگر در حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی محقق میشه، چون نسب عام از جانب امام زمان جلال الله تعالی فرجه شریف است، این عمل امام محسوب می شود. این همون قل کلون یعمل و علا شاکل است. همین جامعه اگر کسی تبعیتش تو این جامعه، تو این اجتماع به این عنوان باشد که من یه فردم و کاریم به اجتماع ندارم، یعنی بدون نگاه کردن به اون نظام نسب، عملا این هم عمل انجام داده، یه عمل خیر انجام داده، اما این عمل خیر این در حد خلاصه همین اطاعت امر خیر است که در روایت دارد اگر عملی در راه تثبیت ولایت ما محقق بشود، هزار هزار برابر ارزشش و اثرش بیشتر از اون عملی است که در راه خیر و با ابواب خیر دیگه صرف بشود. خب اگر یه موقع ابواب خیر دیگه همه تثبیت ولایت محسوب شد، یعنی اجتماعی شد که این اجتماع و جامعه هر کاری که شما دارید میکنید تثبیت ولایت و اون در حقیقت مطرح کردن ولایت، خب همه ابواب خیر میشه تثبیت ولایت در اونجایی که رجل الهی حاکم است. اما اگر نه، هر کسی داشت کار خودش رو انجام میداد، ابواب خیر هم انجام میدادن، در راه در حقیقت تثبیت ولایت اینها صرف نمیشه، اینا اون ابواب خیر ایبی هم نداره، خوبم هست، اما اجرش هم مطابق با همین مرتبه است. خب با این نگاه اگر که با این نگاه اگر که نگاه به مسئله بکنیم، مسئله خیلی متفاوت میشه. پس این الهیات عدل کلمات طیب العمل الصالح یرفعه بحث اجتماعی را شامل میشود با این نگاهی که عرض کردم. داشتم عرض میکردم که بله، بحث الهیات عدل کلمات طیب العمل الصالح به صلاح العمل الصالح یرفعه رو هم از المیزان خوندیم هم از به صلاح الولایه. در بحث الولایه بحثی که مطرح شد که خیلی بحث دقیقی هم بود که عمل قدرت انقطاع ایجاد می کند، عمل قدرت انقطاع ایجاد می کند و علم قدرت صعود. علم نگاه به قله است و عمل کندن از زمین. این اگر خوب به این دقت بشه تو تمام فلسفه هایی که ما تو اعمالمون داریم این مسئله خودش رو در حقیقت نشون میده که هر عملی که داریم انجام میدیم اون حقیقت اولی و غرض اولی از این عمل این است که میخواد ما رو بکنه از زمین. وقتی این کندن محقق میشه اون وقت اون صعود کلمه طیب هم چی میشه؟ معنا پیدا میکنه. و الا علمی که بدون عمل باشه، کندن ازش محقق، کندن از زمین محقق نشده باشه، اون علم هم نافع نمیشه، اون علم هم برای انسان حرکت ایجاد نمیکند، اون علم در حقیقت همراه انسان باقی نمیمونه، میشه علم حصولی. اگر علمی با کندن محقق شد اون علم رب زدنی توسعه وجود می شود. پس علمی توسعه وجود می شود که حتما با چی همراه بشه؟ با در حقیقت کندن از زمین ایجاد بشه. بعد دنبالش می فرماید که تو اینجایی که ایشون این بحث رو داشتن سه طایفه کردن، سه طایفه رو بیان کردن. بعد از این سه طایفه رو که بیان کردن فرمودن که طایفه سوم اون مرتبه‌ای بودش که یک نگاه اعتقادی اجمالی دارد، دوست داره آدم دینداری باشد، اما جاذبه های دنیا و تعلقات و خلود الالعرض آنچنان رو جذب کرده که اگر جایی امرش دائره بین دنیا و دین شد دنیا رو انتخاب میکنه، هرچند اون جایی که تطابق داشت دنیا با دین خب دین رو انتخاب کرده، دنیاش هم تأمین شده. یعنی در حقیقت اونجا دین رو انتخاب نکرده، اونجا هم دنیاشو انتخاب کرده، منتها دنیاش با توافق داشت با دین، لذا اونجا دوست داره که با دینم توافق داشته باشه، میخوادم توافق باشه که دوتاش با هم باشه. اما اگر جایی امرش دائر شد بین دین و دنیا غالبا این است یا اغلب موارد این است که اون حقیقت دنیاییشو انتخاب میکنه. این یه دسته بودن. یه دسته دیگری بودن که خب ایشون میفرمان البته معانه دین و مقابله بذاریم جدا، اونا که جدا، این دسته هایی که میخوان تو دین نقشی داشته باشن. دسته دیگری بودن که اصحاب یمین بودن که اونها اعتقاد درستی داشتن، اعمالشون هم سعی میکردن، دقت هم داشتن که تطابق بکند با اون نظام دینیشون. گاهی هم البته ممکن بود که یه جایی لغزشی براشون پیش بیاد که اینا اصحاب یمین بودن که مقام اینها تعبیرش این بودش که تام الایقان، یقینشون تام بود اما غیر تام بالانقطاع، انقطاعشون تام نبود. این انقطاع تامشون هم که نبود از جهت اعمال دیگری بود که حیات نفسانی دیگری و اذعانات دیگری بود که اینها رو تعلقشون رو به عالم دنیا ایجاد کرده بود، دلکنده کامل نبودن. که دسته اول هم شدن در حقیقت چی؟ مقربین، که اونجا تام یقین بودن و هم از جهت به صراحت ایقانشون و یقینشون تام بودن هم از جهت انقطاعشون تام بودن که اونام شدن انبیا و اوصیا و اولیا خاصه. بعد ایشون میفرماید که این سه دسته در یک مرزی با هم مشترکن که تکالیف مشترکی بر همه اینها وارد می شود که اون تکالیف مشترکه همونیست که الان ما به عنوان اون مرز مشترک دین تو همه میبینیم. بعد میاریم به طایفه دوم که میرسیم که اصحاب یمینن، یه پله بالاتر از اینا تکالیفی دارن، تا میرسیم به اصحاب در قد مقربین که اونها یه دسته بالاتر از اون. بعد میفرماید تفاوت این نکتهش دقیقه، تفاوت بین مقرب، بین اصحاب یمین و اون دسته سوم، تفاوت بین اینها در مرتبه ادراکه. تفاوت در مرتبه ادراک یعنی اینا هر دو ادراک دارن اما مرتبه ادراک این قوی تر از اون است، مال اصحاب یمین قوی تر از اصحاب طبقه سوم هستن، اما تفاوت بین این دو دسته با مقربون در نحوه ادراکه نه در مرتبه ادراک. ببینید نحوه ادراک با مرتبه ادراک، ببینید ایشون تعبیرش این است که ذالک کله لما ان میز طبقتهم و اساسها المحبت الالهیه، طبقه اول که مقربونن، میز طبقته هم و اساسها، اساس طبقه اینها المحبت الالهیه است. حالا اگه دوستان خواستن این رو بگذارن همون انتهای این بحث جلوتر که برن، همین بحثی که داشتیم دیروز جلوتر که برن این بحث آورده که این نتیجه کلی است که مرحوم علامه در المیزان داره بیان میکند که میز اینها و اساس بسیار تفاوت اینها المحبت الالهی است. طایفه سوم محبت الهی در وجودشونه، طایفه اول و دوم محبت نفس بود. چون محبت نفس بود حتی اصحاب یمین و ذالک کلو ان میز طبقتهم و اساسها المحبت الالهیه، اونی که در وجود اینا اصل است محبت الهیه است، دون محبت نفس. محبت نفس نیست، محبت نفس تو دو دسته قبلی بود، یعنی حتی اصحاب یمین با مرکب محبت نفس جلو میرن. مرکب محبت نفس فی نفس غلط نیست اما تام نیست. ببینید اون انسانی که محبت ذات دارد تو مرتبه اول از کودکی که شروع به حرکت میکند با محبت ذات خدای سبحان او رو داره حرکت میده، محبت ذاته که باعث میشه که بقا پیدا بکند، غذا بخورد، باعث میشود که رشد بکند، باعث میشود که ادراکات پیدا بکند، باعث میشود کمالات پیدا کند. چون خودشو دوست داره، کمالات خودش هم دوست داره، به دنبال کمالات میره. به مرتبه میرسد که دین هم با او تخاطب ایجاد میکند، تخاطب خدای سبحان با او در دایره محبت ذاتشه، لذا میخواد او رو برای این محبت ذات رو تقویت کند. اما محبت ذات یه موقع به شرط شیء که میخواد تو این بماند، یه موقع میخواد در حقیقت محبت ذات رو وسیله قرار بده تا اینو عبور بده. در نگاه الهی محبت ذات وسیله است، استفاده میشه ازش و خدا هم از همین راه وارد میشه. لذا میبینید مکتب انبیا که مسلک انبیا در نظام اخلاقی ثواب و عقابه، میگه اگر تو این کارو بکنی این ثواب رو پیدا میکنی، اگر این کارو به سال انجام بدی این عقاب رو پیدا میکنی، که اینا بحث محبت نفسه. وجود تو توسعه پیدا میکند، وجود تو زیغ میشود. چون این نگاه رو دارد، محبت ذات دارد، این در حقیقت کار میکند، این حرکت میکند مطابقی مسلک انبیا، مسلک به اصطلاح اصحاب یمین است که ثواب عقاب در کار است. مسلک نبی ختمی که محبت الهی است، مسلک مقربون است. حالا اینو بعدا دوستان نگن که در آیا قبل از پیغمبر محبت الهی بوده یا نبوده. انبیا و اوصیا و اولیاء خاص در اون دوران های خاص که بودن میشن جزء امت پیغمبر و همین مسلک پیغمبر رو داشتن، که حالا این بحثش الان نمیخوام خیلی ورود پیدا کنیم. پس مسلک کسانی که مقربون هستند اساسش بر محبت الهی است، دون محبت نفس. این دون محبت نفس نمیخواد بگه محبت نفس باطله، میخواد بگه محبت نفس مراتب پایین تره. نه اینا باطل باشد، محبت نفس مرتبه، این محبت نفس همون محبت ذاته، حب ذات، که حب ذات مذموم نیست، حب ذات ممدوح است، غیر از خودخواهی است. این حب ذات همین حقیقتی است که همه ما داریم. به خاطر همین حب ذات است که انسان ازدواج میکند، به خاطر همین حب ذات است که غذا میخورد، به خاطر همین حب ذات است که انسان نفس میکشد، به خاطر همین حب ذات است که از بقایش دفاع میکند، به خاطر هم یعنی همه این افعالی که ما داریم انجام میدیم همه به خاطر حب ذات است. نه فقط انسان این حب ذات رو دارد، حیوانات هم حب ذات رو دارن، منتها تو رتبه خودشون. نباتات هم حب ذات دارن که اگر یه نباتی مانعی براش ایجاد میشه در ریشه جلوش گرفته میشه، ریشهشو از جهت دیگری پهن میکند تا بماند، یا اگر جلوی نورش گرفته میشه خودشو کج میکند تا به نور برسد. این در حقیقت همه بر اساس محبت ذاته. حتی در جمادات این مقاومت در مقابل فروپاشی، این از حب ذات نشأت میگیرد، با توجه به اون که سرایان محبت در همه هستی است، همه هستی محبت دارد، ذاتش رو دوست دارد، بقاء خودش رو دوست دارد، منتها در هر جایی مطابق وجودش محبت ذات و حب ذات هم معنای خودش رو پیدا میکند. اما به جایی میرسد که محبت ذات به یه لطافتی میرسد، به یه اوجی میرسد در حرکت، که اونجا این محبت ذات یک دفعه تبدیل ماهوی، اگر بگه ماهوی وجودی ها، اما به عنوان که ما بخوایم خوب بفهمیم، دیگه از این به بعد بحث دو مرتبه واقعیت نیست، بلکه یک دفعه یک تبدیل صورت میگیرد، یک تحول صورت میگیرد، اونجا میشه محبت الهیه، که اون محبت الهیه سراسر وجود این رو فرا میگیرد. اونجا در حقیقت افعال و رفتار و بقا و همه چیزش بر اساس محبت الهیه میشود. فالفرق بین این در حقیقت کسان طبقه اولی که بر اساس محبت الهی هستن که مقربونه، و بین الاخرین که اون دسته اصحاب یمین و اونهایی که ضعیف در بودن، فی نحو العلم و الادراک، تمام تفاوت اینها در نحوه علم و ادراکه، منتها علم و ادراکی که گاهی تا یه جایی حصولی بوده یه جایی حضوری میشه، حتی اونجایی هم که حصولی هستش گاهی یه مرتبهش علم حصولی بوده که میشه ان العزت لله جميعا، این حالت رو ادراک میکند، یا در حقیقت نه ثواب و عقاب است که از باب اینکه نفسش اگر اینجا عفت به خرج میده، چون وعده داده شده که بعداً بهتر از این رو براش مقدر میکنند، اگر اینجا امساک از حرام میکند، چون بعداً بهش وعده داده شده الز از این رو در حقیقت بهش اعطا میکنن، چون این وعده داده شده اینجا در حقیقت این ثواب و عقاب است، این محبت نفس است، یعنی بالاتر رو برای نفس میخواد، هر چند مدتی طول بکشه اما اون بالاتر است، او رو میپسندد تا این نازلتر رو از دست بدهد. دون قوته، میگه فی نحو العلم و ادراک، دون قوته و ضعفه، اینجا دیگه مثل دو مرتبه قبل، تو دو مرتبه قبل ضعف و قوت علم بود، اما تو اینجا نحو علم و ادراک تغییر کرده، نحوه علم و ادراک تغییر بکند دیگه اصلا تفاوت تفاوت ماهویه، دیگه اصلا اون ملاکات و اون سازمان وجودی کاملا در حقیقت متفاوت میشه. لذا اگر این نکته رو من خیلی برش اصرار دارم که فلفر بینها و بین الاخرین فی نحو العلم و ادراک، دون قوته و ضعف، ضعف علم و ادراک نیست، قوت و ضعف علم و ادراک نیست، نحوه علم و ادراک متفاوت میشه، دون قوته و ضعف و تأثیره و عدمه، بحث تأثیر به اصطلاح علم و عدم تأثیر علم در اینجا دیگه نیست، بحثی هست که نحوه متغیر میشه. باید این رو انشالله آدم بچشه، یعنی به اصطلاح گفته بودن یک از نقل کردی کسی از حضرت الله بهادینی سوال کردن آقا این ما رأیت الله شیئن از امیرالمومنین علیه السلام که منسوب است که ما رأیت شیئن الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، چی معناش میشه؟ تو باید امیرالمومنین علیه السلام بشی تا بفهمی ما رأیت شیئن، چون این دیگه گفتنی نیست، این دیگه شنیدنی نیست، این باید اون رتبه بشه تا اون دیده بشه دیگه، این از این سنخ از این نحوه علم حصولی نیست. خب تا اینجا در حقیقت این ولئن شئت ان تعقل شیئا من ذلک فی الجمله فعلیک بالتأمل التام فی اطوار الاتحاد، میگه اگه میخوای اینو بفهمی چی هستش، علیک بالتأمل التام فی اطوار الاتحاد. بعد ایشون فرمود که ببینید فل المعاشرت احکام ولی صداقت احکام، برای دوستی ها احکام است، ولی الخلته برای اون جایی که خلیل میشن دیگه، در حقیقت دوستی که همه ارتباطش میشه، حالا بگید شما میگه دوست فابریک دیگه، اون دوست خالص خالص یه احکامی بینشون هست، دوستی عمومی یه احکامی دارد، ولی کل من المحبته والعشق والوجده والولهه و ما یسما فنا احکام اخر، هر کدوم از این عوالم مراتب یه احکامی پیدا میکند، و کل حکمین مختصون به مرتبت نفسه لا یتعدا الى غیرها ابدا. لذا میبینید خدای سبحان اگر با خلیلش میگه فرزندتو ببر با دست خودت سر ببر، اون احکام خلته، به ما کار نداره. اگر در حقیقت اونجا میگه برو این زن و بچه رو بذار در حقیقت برگرد، اونا احکام خلته، اونا به ما کار نداره. و نظیر اونها اگر برای امام حسین علیه السلام اون احکام پیش میاد، اونا احکام عشق است و وجد و وله است و حیمان است، اونا دیگه به اصطلاح برای ما کار نداره. که اونم در آخر میفرماید که حضرت میفرماید که الهی رزن به قضا تسلیم، این نتیجه آزمایش و اون هم در حقیقت نتیجه و امتحانی که اینا مربوط به عموم مردم نمیشه، و کل حکم مختص به مرتبت نفس لا یتعدا الی غیرها ابدا. خب بله، خب اینا متن رو گذاشتن، حالا نمیدونم تمام متن آمد یا نه. خب والمحصل و النش والمحصل ان الشرع الهی و خاص شریعت الاسلام تروم فی جمیع الجزئیات نحو غرض حل مذکور، همه دارن در حقیقت همه اون چه که هست میخوان انسان رو بکنن و ببرن تا برسونه به محبت الهی. این غایت نهاییه، این غایت نهایی است که الهی اسد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، با مراتب کمالی که داره ایجاد میکنه در مرتبه اون سوم الهی اسد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، یه رتبه است. در مرتبه اصحاب یمین الهی اسد الکلم، اونجا کلمه طیب یه چیز است، عمل صالحش هم یه رتبه است که اینا با هم توافق دارن. تو رتبه سوم هم تو رتبه اولی ها که مقربون هم هستن، اینم باز یه نحوه است. البته اینا تشکیکیه، از مرز اصحاب یمین به مرز در حقیقت مقربین رسیدن اول به صورت حال و بعضی از احکامه، بعد کم کم ملکه میشه. از مرز سومی به دومی که اصحاب یمین رسیدنه، کم کم اول ابتدا حاله، یه حکمی، یه حالی، یه نمازی، یه کم کم در حقیقت چی میشه؟ ملکه میشود اینها، که ایشون بعدن اینجا ادامه میده که ادامهش هم بحثای خوبیه. بعد تو فصل سوم دیگه یه بحث رو خیلی مفصل تر میاره که دوستان حالا رجوع میکنن انشاءالله یه فرصتی اونجا، که تا تعلقات بدنیه و اون به اصطلاح شدت اتحاد نفس با بدن هست، این کندن سخت میشه. این خلاصه بحثی بود که اگر دوستان حالا اگر سوالی هم دارن در رابطه با این الهی است عدل کلمات طیب میگن تند خوندیم توی متن خود المیزان هم، بفرمایند در خدمتشون هستیم تا ادامه بحث. اگه سوالی دارن بفرمایند. حالا یه تا من کتاب رو هم بیارم اون جایی رو که بودیم. بله خب، پس بحث ایشون این بودش که هر عملی از علم نشأت میگیره و هر عملی هم در علم تأثیر میگذاره. پس این یه بحثی بود که داشتن ایشون، داشتن تو بحث مراتب مختلفه معنا طولاً بحث میکردن که برای اعمال درجات هست، برای علم هم درجات هست مطابق با هم. بعدم فرمودن که الهی است الکلم الطیب والعمل الصالح، این هم بیان کردن تا رسیدیم به این بحث که فزهره ان للناس به حسب مراتب قربهم. این دیگه تو المیزان الان، اون تا اینجا از بحث الولایه بود، الان از المیزان صفحه 66 المیزان. فزهر ان للناس به حسب مراتب قربهم و بعدهم منه تعالی، هر چقدر مراتب قرب و بعد متفاوت باشد، مراتب مختلفه من العمل والعلم، قرب و بعد به لحاظ دو جهت، یکی جهت در حقیقت عمل، یکی جهت چی؟ کندن از عمل، یکی هم جهت صعود در کلمه طیب، که این دوتا با هم قرب و بعد رو میسازن. یعنی قرب فقط کلمه طیب نیست، قرب فقط در حقیقت عمل صالح نیست، اما اگر عمل صالح آمد، این عمل صالحی که نشأت گرفته از کلمه طیب نشون میده رتبه از عمل کلمه طیب هست. لذا میفرماید که فظهر ان للناس به حسب مراتب قربهم و بعدهم منه تعالی مراتب مختلفه من العمل والعلم، و لازم هو ان يكون ما يتلقاه اهل واحده من المراتب والدرجات، اونی که این مییابد، این مرتبه غیر از اون است که مرتبه دیگری مییابد. خب خیلی متفاوته، گاهی یه نمازه وایسادن یک نماز داره انجام میشه، همه دارن یه نماز میخونن، اما نماز هر کدوم از اینها با اینکه عمل واحد بود، این عمل چون نشأت گرفته از علم است، مراتب علم نشون دهنده مراتب عمل است. یعنی از هر رتبه ای از علم که نشأت بگیرد، این عمل مطابق او معنا پیدا میکند. که بارها اینو عرض کردیم که حضرت آیت الله بهجت فرموده بودند که خدا رحمت کند جعفر آقای مجتهدی رو، با این مرتبه عملی که داشت اگر اهل علم بود، شعاع وجودیش تا کجا رو فرا میگرفت. یعنی این مرتبه عمل اگر زمینه بشه به اون مراتب علم، وقت شدت پیدا میکنن. اینجا میفرماید که ولازمه ان یکون اهل ما یتلقاه اهل واحده من المراتب و درجات غیر ما یتلقاه. در بهشت دارد وقتی که میخوان وارد بهشت بشن، اونجا دارد که خطاب میکنن قبل از ورود بهشت که همین اعمالی که شما داشتید، اگر که همین اعمال رو با مرتبه دقیق تری از نظام معرفتی انجام میدادید، نتیجهش میشد این جایگاه شما به عنوان صدیقین، ولی الان اون جایگاه رو ندارید. یعنی همین عمل با مراتب معرفت مراتبی از کمال رو ایجاد میکند. البته گاهی میدید عمل خیلی زیاده، اما زود داره بعضی میادن پیش حضرات عرض میکنن فلانی خیلی صاحب عمله، بعد میفرمود که کیف عقله، عقلش چگونه است. اصلا این مثلا خیلی هم خلاصه تو این لا یعبه، این عمل اعتنا بهش نیست. تی تعبیر تو همون کتاب العلم، کتاب عقل و جهل در کافیه شریف متعدد، یا اونجایی که موسای کلیم داشت که کسی رو دید عبادات خیلی مفصله دارد، حال و اینا دارد، از خدای سبحان خواست با او گفت خدا این چه مقامی دارد، گفت برو باش هم نشین شو. وقتی باش هم نشین شد دید یه روزی که با این نشست برخواست می داشت، گفت تو چه حاجتی از خدا داری؟ گفت کاش که خدا یک چارپایی داشت میچرید این علفا حروم نشه. یعنی اوج آرزوش و اون حالش این است که دعاهاش بر این است که کاش که خدا یه چارپایی داشت این علفا اینجا. این همه کمالات در عالمه، عیبی نداره، این هم یه کمالی ها، اما اگر کسی منحصر شد آرزوش در این حد وجودی شو داره نشون میده. این وقت نشون میده این عمل در این رتبه است، این عبادات در این رتبه داشته محقق میشده. چقدر حیفه که انسان به اصطلاح بتونه این نگاهش رو توسعه بده تا بتونه در حقیقت این سعه براش ایجاد بشه. که حالا میفرمان که من آیه شریفه رو قبل بعدشون گفتم که من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا الیه یسعد الکلمات طیب و العمل الصالح یرفع و الذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید و مکر اولئک هو یبور. خب دیگه این قبل و بعدش هم من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا خیلی بیان خوبی که خوب کاری کرده آقای میریان آوردید که اوج سابقون رو مقربون رو با این آیه بیان میکند، که همونجور که عرض کردم که این میبیند لله العزت جمیعا، اصلا عزت هیچ جای دیگری نیست، این مرتبه مقربون است. بعد دنبال این که الیه یسعد الکلمات طیب و العمل الصالح یرفع و به اینجا میرساند، دنبال این والذین یمکرون السیئات اونی که عمل بد انجام میدهد، لهم عذاب شدید و مکر اولئک هو یبور، که این از عمل بد آغاز میکند تا به اعتقاد و نابودی و هلاکت بد میکشاند، که هو یبور مکر اولئک هو یبور هالک. این در حقیقت نگاه که اونجا اوج عزت است که مقربین است، بعد از آیه هم اوج ذلت است که مربوط به کی هستش، عذاب شدید و مکر اولئک هو یبور. بین این دوتا هم به اصطلاح الیه یسعد الکلم الطیب العمل الصالح حاکم است، یعنی هم عمل یرفع الیه یسعد الکلم الطیب هم به یرید من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا که مقام مقربین است ناظر است، هم در حقیقت به مرتبه چی هستش الیه یسعد الکلم الطیب العمل الصالح مربوط به مرتبه اون فطرت فرار از نقص، مربوط به اون نظام در حقیقت وجودی که کسی در جانب اون طلاح و بدی به کار بگیرد مقابل این رو محقق کرده. پس همون جوری که الیه یسعد الکلم الطیب العمل الصالح یرفعه تو نظام سقوط هم همین جوریست که در حقیقت اون نظام سقوط، اون کلمه و اعتقاد ناصالح اساس در حقیقت این است، عمل ناصالح هم ممد اون است که اون به شدت برسد. منتها ابتداش از کجاست؟ ابتداش از عمل ناصالح آغاز می شود تا به اعتقاد ناصالح می کشد، که در اونجا آیه هم در انتهای آیه هم به این اشاره کردن، که خیلی در حقیقت خوب شد آیه رو آوردید که توجه به این پیدا کردیم. بعد می فرماید که بله غیر مطلق و اهل و مرتبه درجه الاخرى التي فوق هذه او تحت، فقط تبین ان للقران، حالا این از اینجا مرتبطش میکنه با بحث، فقط تبین ان للقران معانی مختلفه مترتبه، پس برای قرآن کریم با این نگاه معانی مختلفه مترتبه طولی بر هم دیگه هست، که هر کدوم از این مراتب رو بر اساس اون معرفتی که پیدا میکنن از قرآن بهره میگیرن و مطابقش عمل میکنن. پس اگر قرآن مراتب طولی دارد از این بعد دنبال این آیه میفرماید که وقد ذکر الله سبحانه اصنافا من عباده و خص کل صنفین. حالا میفرماید تو قرآن اصنافی رو ذکر کرده، این اصناف هر کدوم هم بهره ای دارن از قرآن، و خص کل صنف به نوع من العلم و المعرفه لا یوجد فی الصنف الاخر، یعنی اگر مخلصین قرآن رو میخوانند یک نوع بهره دارند، موقنین میخوانند یک نوع بهره دارند، منیبین میخوانند یک نوع بهره دارند، عالمین میخوانند یک نوع بهره دارند، یا در حقیقت میفرماید که متحرین و در البته کسی ممکن است که همه خصوصیات رو با هم دیگه داشته باشد. این خصوصیات نظامشون نظام طولی است، اون جایی که به نهایت میرسد اون مرتبه مخلصین است که همه رو دارد. حالا در قرآن نگاه بکنید، اگر دوستان به سلام معجم قرآن نگاه بکنن، جایی که بحث مقام مخلصین آمده قابل توجهه که وقتی مقام مخلصین رو بیان میکند در بحث مقام مخلصین، من الان بیارم خدمتون که بله، در بحث مقام مخلصین ببینید اینجا ایشون یه آیه رو آورده میفرماید که کل مخلصین و خص بهم العلم به اوصاف ربهم حق العلم، که میفرماید که سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین، هیچ کسی حق ندارد خدا رو توصیف بکند و وصف بکند مگر عباد مخلص. که آیا عباد مخلصی که وصف میکنن خدا را استثناء، این استثنای متصل است یا استثنای منقطع است؟ با یه نگاه استثنای منقطع است، با یه نگاه استثنای متصل است. اما استثنای منقطع اینجا اون بیان عالی رو به دنبال داره، الا عباد الله المخلصین، عباد مخلص وصفشون وصف خداست و لذا حق دارن که وصف بکنن، بقیه سبحان الله هر وصفی بکنن خدا از وصف اونها منزه است، اما از وصف مخلصین خدای سبحان به او متصف است به این اوصاف. چرا؟ چون مخلصین چیزی از خودشون دیگه ندارن، حقیقتی از اینها باقی نمانده، انانیتی نمانده. وصف مخلصین وصفی است که مثالها یک کمالی پیدا کرده که این دیگه از صدای از خود او نیست، این مثل یک بلندگویی است که صدای خدا فقط در وجود او منعکس می شود. وصف مخلصین از خدای سبحان همون انعکاس صدای الهی است، لذا از خودشون چیزی ندارن. وصف دیگران، اون صدا آمده در وجود اینها، با وجود اینها در قد و حدود اینها عجین شده، حد اینهاست که داره این صدا ازش خارج می شود. اما در لذا مخلصین اینجا این بیان رو دارد که این خیلی عظیمه، یعنی اینو خدا رو می شناسن که وصف میکنن، یا تو رتبه ای از فنا قرار گرفتن که دیگه بحث شناخت و اینها نیست، اینها فقط انعکاس صدای الهی رو دارن. البته این وجود باید به این عظمت برسد که این وصف براش امکان پذیر باشه. یا در آیات دیگری می فرماید که شیطان میگه فبعزتك لاغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین، که ولاغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین، دست من دیگه به اون از رصد من خارجه، چون از رصد خلق خارجه. یا میفرماد و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، هر کسی جزاش مطابق عملشه الا عباد الله المخلصین، مخلصین جزاش مطابق عملشون نیست. چرا؟ چرا جزاش مطابق عملش؟ چون اونها عملی ندارن. یعنی چی عملی ندارن؟ یعنی چی عملی ندارن؟ چون عملی که انجام میدن عمل به خودشون متصف نمیبینن، حقیقتا عمل رو به خودشون متصف نمیبینن. اونی که اونجا میگه سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، اینجا میفرماید که و ما تجزم الا ما کنتم تعملون، جزا داده نمیشن الا ما کنتم تعملون، الا اون چیزی که در قد عمل کردید، الا عباد الله المخلصین، اون شما همه مطابق عملتون جزا داده، الا عباد الله مخلصین، چون اونها عملشون از خودشون نیست، مخلصن دیگه به اراده حق کاملا و تاما، نه مخلص، مخلص یعنی برای خدا انجام میده تابعیت، اما مخلص این که خدا داره براش انجام، سبحان الذی اسرا بعبده، خدا میبرش، غیر از انی ذاهب الی ربی، که من میروم به سوی خدا، من میروم به سوی خدا قدم مخلصانه است، اما سبحان الذی اسرا بعبده قدم مقدم نیست دیگه، اونجا حرکت و بردن است، اونجا حتی رفتن نیست، بردن است، میبرنش اونجا، لذا اون همون کسی که اونجا میبرنش، اینجا عملی که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رماست، که از این عملی صادر نشده. یا میفرماید که فنظر کیف کان عاقبت المنذرین، ببین اون کسانی که انذار شدن عاقبتشون چگونه است، الا عباد الله المخلصین، عباد مخلص منذر هم نیستن. ببینید خیلی تعبیرات دقیقه. یا میفرماید که فکذبوه فانهم لمحضرون، همه اونجا حاضر میشن الا عباد الله المخلصین، عباد مخلص اونجا چیه؟ اونجا در حقیقت حاضر هم نمیشن. یعنی چی حاضر نمیشن؟ یعنی اینها در حقیقت میبرنش اونجا؟ نه، میگه اصلا اینها حضور مال کسی است که التفاتی دارد، خطابی بهش متوجه می شود، مخلص به جایی می رسد که دیگه اون خطاب در حالت فنا دارن، دیگه خطاب به اون، نه تکلیف نداشته باشن، در اوج انجام تکلیفن اما تکلیف رو از خودشون نمی بینن. یا میفرماید که فکذبوا فانهم لمحضرون، یا در حقیقت قال فبعزتک لاغوینهم اجل عبادك، که این آیاتی است در مخلصین آمده که جا داره. بحث مخلصین رو حتما دوستان یه نگاه عمیق‌تری از المیزان آیاتی که زیرش آمده رو ببینن، ایشون مفصل هم در جای خودش من. پس این کسی که به عنوان مخلصین به قرآن نگاه میکنه، بهرش از قرآن نحوی است غیر از کسی است که به عنوان موقنه و کل موقنین و خص به مشاهدت ملکوت سماوات و الارض، موقن مشاهده دارد ملکوت سماوات و الارض رو میبیند، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض ولی یکون من الموقنین. حالا خوب آیات موقن رو و یقین رو هم ببینید. و کل منیبین و خص به متذکر قال تعالی، اینا منیبن و خدای تبارک و تعالی اختصاص داده به اینها ذکر و تذکر رو. و ما یتذکر الا من ینیب، ببینید حسرم هست، و ما یتذکر و الا من یونیم، کسی که تو حالت در حقیقت انابه است حالش حال ذکر است، کسی که تو حال یقین است نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض ولی یکون من الموقنین. و همچنین عالمین و خص بهم عقل امثال القرآن، که به اینجا خیلی تناسب دارد که تلک الامثال و نظر به حال ناسه و ما یعقلها الا العالمون، و میفرماید که این عالمون میتونن امثال رو ازش در قرآن از مثل به ممثل برسن، لذا میتونن از معارفی که در قرآن آمده به اون ممثلی که این معارف از او حکایت میکند برسن. یا میفرماید و کأنهم، همین عالمون کأنهم اولل الباب و المتدبرون، همین عالمون اولل الباب و متدبرون هم همینها باشن. لقوله تعالی افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوبن اقفالها، چرا تدبر در قرآن نمی کنن؟ مگر بر قلبهاشون قفل زده شده و بسته شده. یعنی کسی که یعقلها و ما یعقلها الا العالمون تعقل می کنن، اینجا تدبر رو با تعقل رو، اولوالالباب رو با در حقیقت عالم نظیر هم آورده. و همچنین آیه سوم و لقوله تعالی افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، که خیلی بر شاهده بر مثال اینجاست که کسی که اولوالالباب نباشه، تدبر در قرآن نکنه، عالم نباشه، قرآن رو متشتت میبینه، نمیتونه متشابهاتش رو به محکماتش رجوع بده. وقتی نتونست متشابهات رو به محکمات رجوع بده، اون موقع باعث تناقض در قرآن میبینه. لذا دارد که در زمان امام عسکری علیه السلام، وقتی اون شخص فیلسوفی که در اون دوره بود مشغول بود که تناقضات قرآن رو بنویسد، و حضرت داره پیغامی داد به یک کسی که برو بهش بگو آیا ممکنه غیر از اون چیزی که تو فهمیدی مراد این متکلم چیز دیگری باشد غیر از اون چیزی که تو فهمیدی و این تناقض نباشد. وقتی این کلام رو برد برای او با نگاه به دقت در این کلام فهمید این کلام از این مصدر ساده‌ای صادر نشده، بلکه کلام اینقدر عمیق است و اینقدر عظیم است، او رو باز داشت از این که بخواد این کار رو بکنه. لذا یا کسانی که اومدن خدمت حضرات معصومین سوال میکردن از بعضی از متناقضاتی که تو نگاه اول بر قرآن بود، حضرات وقتی که جواب میدادن میدید اینا متناقض نیست، با رجوع محکمش به متشابهش، متشابهش به محکمش، مسئله حل بود. لذا میبینید که حتی اونجایی که در توفیه مثلا اومدن سوال کردن که چرا گاهی الله یتوفى الانفس، گاهی یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، گاهی توفت و رسول، که رسول ما توفی میکنن، چطور میشه رسول باشن ملک الموت باشد الله باشد؟ که اونجا جواب تو روایت شریف جواب داده که مفصل قبلا هم داشتیم این بحث رو، دوستان رجوع میکنن از امیر مؤمنان علیه السلام. بعد میفرماید که فان مؤدی الآیات الثلاث یرجع الی معنا واحد و هو العلم بمتشابه القرآن، که این در حقیقت اگر کسی این سه تا آیه رو که تدبر بود و تعقل بود و همونجوری که عالم بود که یضرب الله، این میتواند یرجع الی معنا واحد و هو العلم بمتشابه القرآن و رده الی محکمه، که میتواند علم بمتشابه پیدا کند و این در حقیقت متشابه رو به محکم برگرداند، باعث میشه تناقضی نمیبیند، تکسری نمیبیند، یک وحدت حاکم در همش میبیند، که اینم خیلی زیباست. و کل متحرین که خصهم الله به علم تعویل الکتاب، قال تعالی انه لق، اینجا ایشون بیانش برای نیستش که ترتیب مراتب وجود رو رعایت کرده باشد، نه، مخلصین اولا بودن، اما در این حال میاد با پایین‌تر بعد دوباره میره بالاتر، اینها به اصطلاح ترتیب اینجوری نیست که بگید هر کدوم که بعدی اومده ضعیف‌تره، نه. و کل متحرین خیلی از اینا هم قابل جمع با هم دیگه، تو طول هم نیستن، بله اینا میتونن با هم دیگه جمع هم بشن. و کالمتحرین خصهم الله به علم تعویل الکتاب. قال تعالی انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المتحرون، که در حقیقت این لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المتحرون فرمود که اون کتاب مکنون رو، نه این کتاب ظاهر رو که الفاظ است و معانی ظاهری، نه اون کتاب مکنون رو که قرآن کریم در اون کتاب مکنون قرار دارد، اون رو در حقیقت لا یمسه الا المتحرون، مس اون رو متحرون، که رسیدن به کتاب مکنون مکنون است، با طهارت محقق میشد. باب قفل باز شدن اون در حقیقت در و رسیدن به اون کن، اون از راه چی هستش؟ از راه طهارت است. و کل اولیا و هم اهل الوله و المحبت لله و خص بهم انهم لا یلتفتون الى شیء الا الله سبحانه و لذلك. اینا دیگه ما همونجور که تو بحث المیزان داشتیم، که اون تو بحث همون به اصطلاح قبل داشتیم که تو الولایه، که اینا محبت الهی جانشون رو پر کرده، خاص بهم انهم لا، اینا اختصاص داره به ایشون، که انهم لا یلتفتون الى شیء الا الله سبحانه که ان العزه لله جميعا و لذلك لا يخافون شيئا ولا يحزنون الا شيئا، نه چیزی اونا رو میترساند و نه حزنی نسبت به چیزی دارن، چون اینها چی هستن؟ لا یلتفتون الى شیء، مرتبه از همون مرتبه مخلصین ظهورش در اونجا، در اینجا میشه این اولیا، که با کالمقربین و المجتبین و صدیقین و صالحین و المؤمنین، که هر کدوم از اینا در قرآن ولی کل منهم خواص من العلم و الادراک یختصون بها سنبحث عنها فی المحال المناسبه. بله ممکنه بعضی از وجودات همین ها رو با هم داشته باشن، همین ها رو با هم دیگه داشته باشه. و نظیر حاضر اومش وجود جامع و نظیر حاضر مقامات الحسنه مقامات سوء فی مقابلاتها، همون جوری که اینها مراتب دارن، مقامات سوء هم در مقابل هر کدوم از اینها قرار داره. هر درجه و کمالی که در نظام وجودی هست حتما یه درکه و سقوطی هم در مقابلش هست. ولی کل منها خواص، بله ولها خواص ردیعه فی باب العلم و المعرفه، که اگر اینها مقابل اونها هستن باز برگشت میکنه به علم و معرفت، همون جوری که این کمالات برمیگشت به علم و معرفت، اونجا هم برمیگردد به علم و معرفت در جهالت. ولها اصحاب کل کافرین و المنافقین و الفاسقین و الظالمین و غیر اینها، ولهم انسباء من سوء الفهم، اینها در حقیقت نشانهای از سوء فهم دارن، رداعت الادراک لآیات الله، لآیات الله و معارف الحقه تبعی نازکراتی، اینها ادراکشون در حقیقت به سوء فهم و رداعت الادراک، پستی ادراک کشیده میشه، لآیات الله و معارف الحقه تبعی نازکرها. حالا اینها شروع اشکاهی از یه عمل سوء است، که انسان گاهی به یه عمل سوء مبتلا میشه، مبتلا میشه به شک در امامت، اصرار میکنه شک در نبوت، اصرار میکنه شک در توحید، برگردوندن این با استدلال صورت نمیگیره، بلکه برگردوندن این با برگشتن از اون اصلاح عمل صورت میگیره. لذا بیش از به اصطلاح باور بکنید تو جامعه های نظام ایمانی بیش از 95% تزلزل ها و شک ها شک اعتقادی نیست، با اینکه شک اعتقادی ظاهره، شک در نبوت، شک در توحیدش، اما هر چی هم استدلال میکنیم این اصلاح نمیشه، بلکه این شک برگشتش به شک تزلزل عملی و لغزش عملیه. لذا تا اون حل نشه اینها درست نمیشه. بعد میفرماید که بله لآیات الله و معارف التوینا ذکر را ایثارن للاختصار و سنتعرض لها فی خلال عباس هذا الکتاب ان شاء الله. این العاشر هم خلاصه چون دهمین اون نه تا بود، دهمیش بود که اونجا دیده نشد، فاصل افتاد. ان للقرآن اتساعا من حیث انطباقی علی المصادیق و بیان حالها فالآیت منه، میگه شأن نزول هیچگاه مخصص برای قرآن نیست، لذا شأن نزول ها ایبی نداره، کمک میکنه بفهم اما مخصص نیست. تعبیر ایشون این است که قرآن یجری مجرسن که در روایت آمده جر دارد، لذا اگر بر مصداقی تطبیق می شود، بر شأن نزول یا مصداقی تطبیق می شود، این یکی از شؤونشه، این یکی از ظهوراتشه، منحصر در این نمی شود. و هر روز قز جدید است، تعبیر روایت هر روز قرآن قز جدید و جد مثل طلوع خورشید هر روز طلوع دارد، این هر روز که میگه هر لحظه است، هر کسی که هر لحظه وارد قرآن شد طلوع جدیدی دارد، لذا برای این پیام جدیدی دارد، که حالا این خودش یه باب مهمی است که تو مباحث قرآنی باید بیشتر باز بشه. ان للقرآن اتساعا من حيث انطباقی علی المصادیق و بیان حالها فالآیت من لا یختص بمورد نزولها بل یجری فی کل مورد یتعد مع مورد نزول ملاکن، باید یه تناسبی باشد، کل امثال التي لا تختص بموارد هل اول، که اون امثالی که یا لا تختص بموارد هل اول که به مورد اولش فقط اختصاص ندارد، بل تتعداها الا ما یناسبها، مثل مثل میمونه. یه مثلی توی یه جایی پیش آمد، بعد میبینید همه دائم استفاده میکنن چون اختصاص به اون مرتبه اول نداشت. و هذا المعنا هو المسمى بجری القرآن و قد مر بعض الکلام فیه فی اوائل الکتاب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.